بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه خودتون شدید به نام عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف زیر متشکر و سپاسگزارم. در شام شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. عرض تسلیت دارم خدمت شما بیننده عزیز، امیدوار هستم که عزاداریتون قبول باشه و در چنین شبی ما را از دعای خودتون در واقع بی بهره نکرده باشید. به لطف خدای بزرگ مهربان شنبه آغاز شد و شب یک شنبه به صورت زنده خدمت شما هستیم تا لحظاتی رو و حضور گرانقدر استاد عزیز خودمون حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباسی مزین فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی ما حضور پیدا کردن. باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه محبت کردن تشریف آوردن در این برنامه بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تسلیت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر واهون الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت به مناسبت رحلت شهادت گونه حضرت معصومه سلام الله علیها و امیدوارم که خدای متعال ما رو از زائرین واقعی حضرت معصومه عارفاً به حقها قرار بده و انشاءالله حاجات همه مؤمنینی که در این ایام و در این روز متوسل به وجود با عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها شدن رو برآورده به خیر بفرماید و انشاءالله ما رو در دنیا و آخرت از موالیان و محبین و دوستداران ایشون و اهل بیت علیهم السلام قرار بده
انشاءالله. خیلی خوش اومدید دوستات. خدمت بیننده عزیز عرض بکنم که برنامه عصر ایمان سعی و تلاشش این هستش که بپردازه به شبهاتی که اخباریون و نو اخباریون در واقع ایجاد میکنن و به خصوص از هفته گذشته که ما آغاز کردیم بحثی در مورد شبهات آقای سید حسن آقامیری ایجاد شده بود در فضای مجازی، استاد عزیز در نظر گرفتن و کلیپ هایی رو که خدمت شما بیننده های عزیز ما هر هفته در واقع پخش میکردیم خدمت شما خواهیم بود. امشب هم به همین صورت کلیپ ها رو در واقع ما پخش میکنیم از آقای سید حسن آقامیری و شبهاتی که ایشون در حالا در فضای مجازی در واقع ایجاد کردن. خدمت شما بیننده های عزیز عرض بکنم که اگر احیانا حالا تلفن شبکه به روی همه شما عزیزان و خوبان باز هست، اگر احیانا تمایل داشته باشید صدای گرم شما خوبان رو بشنویم میتونید محبت بفرمایید از همین الان با ما در ارتباط باشید نسبت به موضوعی که امشب انشالله صحبت خواهد شد، صدای گرمتون رو بشنویم و سوالات شما و پاسخ سوالاتتون رو از استاد عزیز جناب دکتر عباسی انشالله بشنویم. تا لحظات رو خدمت شما خواهیم بود با این برنامه، با این موضوعی که در واقع امشب در نظر گرفتیم. استاد عزیز مثل هفته گذشته باز بحث آقای سید حسن آقامیری و شبهاتی که ایشون ایجاد میکنن در خدمتون هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد
اللهم صل
و على اهل بیت الطیبین الطاهرین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی رو هفته‌های گذشته آغاز کردیم در رابطه با نکاتی که جناب آقای آقامیری در صحبت‌هاشون مطرح می‌کنن و علت مسئله هم این بود که ایشون به هر حال با صحبت‌هایی که و بحث‌هایی که دارن در سخنرانی‌هاشون یک نکات انحرافی رو مطرح می‌کنن که این نسبت به اعتقادات داره مشکل ایجاد می‌کنه. حالا یه سری بحث‌های ایشون ممکنه صرفاً سیاسی باشه، ما کاری با اون نداریم، تخصص ما نیست، اگر کسی قراره جواب بده دیگرانی باید باشن جواب بدن. بعضی از بحثایشون ممکنه صرفاً یه بحثای اجتماعی باشه، مثلا ربطی به دین نداشته باشه، باز ما ورودی به اونها نداریم. اما اون مطالبی که برمیگرده به اظهار نظرهایشون در رابطه با دین و در واقع حکم صادر کردن در رابطه با مباحث دینی و مطالب دینی. اینها چیزهایی نیستش که بشه به آسونی از کنارش گذشت. لذا از این حیث ما نسبت به ایشون نقد میکنیم و نکاتی رو در واقع در پاسخ به برخی از سخنان ایشون جهت روشنگری که اگه قرار ایشون به نام دین و از موضع دین صحبت بکنه یا باید این سخنانش رو اصلاح بکنه و یا بر ریل صحیحی در واقع سخنرانیاش انجام بده، یا اینکه به هر حال کنار بگذاره و دیگه بگه خب من در تو دین صحبت نمی کنم، میخوام تو موضوعات دیگه.
بله.
سخنرانی خوب و خوب سخن گفتن با هم دیگه متفاوته. یعنی یه موقع ایشون خوب صحبت میکنه ولی معلوم نیستش که صحبت‌های خوبی هم داشته باشه. خوب صحبت کردن میتونه در موضوعاتی باشه که خب ربطی به اعتقاد و نمیدونم دین مردم نداشته باشه و ایشون حالا با مخاطب خودش میخواد نمیدونم صحبت‌های عادی کنه، درد دل کنه، مباحث اجتماعی رو به اشتراک بذاره، مثلا گلایه، نمیدونم حرف، حدیث. ولی وقتی که پای دین به میان میاد اینجا ملاحظات جدی خودش رو داره که ممکنه یک نفر برای همیشه یه ذهنیتی نسبت به یکی از معارف دینی پیدا بکنه که اون یک آسیب جدی رو ممکنه متاسفانه ایجاد بکنه. لذا ما از این حیث ورود به بحث ایشون داریم. یکی از بحثایی که ایشون مطرح کرده بود مربوط هم بود به اخیراً، یعنی در ماه محرم، سخنرانی ماه محرمشون بود که ما بررسی هایی داشتیم، وارد مسئله شده بود به عنوان حقوق زنان که سعی بکنه با یه نوع بیانی حقوق زنان رو در اسلام درست بکنه به اصطلاح خودش، بگه آقا در اصل اسلام بوده، الان باید تغییرات ایجاد بشه که اشکال ایجاد نشه، اما حالا این تغییر رو اجازه نمیدن آقایون علما یا حوزه یا دین این تغییر اتفاق بیفته. والا درستش اینه که مثلا اگر اون ایام ارثشون کم بوده، پیامبر با اینکه گفتن و وضعیت بهتر شده، اما باید این رو اجازه بدیم که الان باز هم تغییر بکنه و در واقع ارث یه مقداری جدیتر مطرح بشه، مثلا بیاد یکسان بشه. موردهای دیگه هم باز به همین شکل، یعنی بیاد و در موضوع مثلا دیه زن و مرد بیان دیه یکسانی پیدا بکنن، در یک جهت حرکت بکنن و کنار هم دیه قرار داده بشه. لذا ما این رو شروع کردیم نقد کردن و بحث کردن. بحثایی رو در تو ارث داشتیم، آیات ارث رو هم بررسی کردیم، بعضی از نکات و روایات رو هم گفتیم و حالا الان یکی دیگه از موضوعات که بحث دیه هست و ایشون پرداخته رو صحبتای ایشون رو میبینیم و بعد نقدی رو نسبت به صحبتای ایشون خواهیم داشت.
به امید خدا. یکی از صحبتایی که آقای آقامیری اگر هفته گذشته دقت کرده باشین اینه که دین پیغمبر بزرگ اسلام برای گذشته است. حالا مضمون حرفشون این بوده و الان باید تغییراتی انجام بشه که خیلی خیلی هم عجیب بوده. استاد عزیز در هفته گذشته بسیار ظریف در واقع نسبت به این موضوع پاسخ دادن. خواهشی که از شما بیننده عزیز دارم این کلیپ رو که دوستان عزیزم جناب آقای کیا کارگردان محترم برنامه براتون نشون میده با هم ببینیم و برمیگردیم ببینیم چه اتفاقی نسبت به موضوع این کلیپ و صحبت‌های جنجالی خود آقای آقامیری در واقع میفته. با هم ببینیم برگردیم.
پیغمبر امروز بود راجع به حقوق زن چی میگفت؟ راجع به ارثش چی میگفت؟ راجع به دیهش چی میگفت؟ از نظر قانونی الان تو تصادفات دیه زن و مرد چجوریه؟ مساویه. میدونم شما نشستید فکر کردید فهمیدید باید مساوی باشه، بعد پیغمبر نمیدونست؟ مگه دیه میدادن اصلا بزن؟ اصلا بهش دیه نمیدادن. ما یه نصفه تونستیم بگیریم، یه بخشی از حقشو از جامعه گرفتیم، حالا بر رو جامعه کار بکنی بتونی کامل حقشو بگیری. خب کار نشده، نکردین اون راهو، نرفتید مسیر ما رو، نرفتید، مقصر منم؟ این مثل این که بابات یه باقی به ارث رسیده به تو از بابات، یه قیچی ورداری بگی دیگه درخت ها نباید رشد کنن به هیچ وجه، هر برگه اضافه بشه بزنی، هی شروع کنی برگا درخت ها رو بکنی رشد نکنه. میگه عزیزم من به تو باغ دادم، بذار رشد کنه، چرا جلو رشد درخت رو میگیری؟ بعد میدونی چه اتفاقی افتاد؟ وقتی به زن توجهی که باید میشد نشد چه اتفاقی میفته؟ آقا شما یه بخش عظیم جامعتون زنها هستن، معلم بچه هان. بعد شما تو ذهن اینها، تو دل اینا کینه کاشتی، شبهه کاشتی و اینا منتقل میکنن به بچه هاشون کینه و شبهه رو، همش هم میخوره پای حساب دین و خدا و پیغمبر.
خب بیننده ای عزیز، این کلیپی که با هم دیگه دیدیم، صحبتایی که ایشون کردن، در واقع ایراد گرفتن از دین مقدس اسلام، خیلی جالبه. از اینکه هیچ استدلال قرآنی ایشون نمیتونن نسبت به این قضیه داشته باشن، بگن قرآن همچین چیزی فرموده، کلام اهل بیت و کلام پیامبر بزرگ اسلام. فن بیان ایشون در واقع خیلی جدن نسبت به فن بیان خیلی محکم صحبت میکنن و به قول استاد عزیز، فن بیان هیچ ملاک نیست، محتوای اون بیان خیلی مهمه که ایشون نسبت به این قضیه صحبت داشتن. استاد عزیز نسبت به این کلیپ صحبت بفرمایید.
بله، ببینید نکاتی رو ایشون در این کلیپ گفتن. اولا اینکه شما آمدید و اجازه رشد نمیدید، اجازه تغییر نمیدید. خب آیا واقعا اجازه تغییر داده نمیشه؟ الان یا اجازه تغییر نمیدن علمای فعلی، یا اینکه واقعا جزئی از دین اسلام این تغییر نبوده، یعنی این تغییر کلی احکام که شما اجازه داشته باشه هر موقع هر جوری دلت خواست در احکام دست ببری، آیا واقعا در جزئی از دین هست؟ یعنی پیامبر گفته بیاین اینطوری شروع کنید. بعد مثالی که ایشون میزنه، میگه آقا مثلا یه باقی به شما پدر شما داده، بعد اجازه نمیدی، میگی نه باید این درخت ها رشد نکنه، بعد مثلا میای شاخه های مختلفو میزنی، این اشتباهه. اصلا این مقایسه اشتباهی است، بخاطر اینکه قرار بر این نبوده که کلیت احکام تغییر بکنه. اگر این باشه، یعنی این دین داره دائما تغییر جدی درش اتفاق میفته و دیگه این دین نمیتونه همون دین سابق باشه و نمیتونه الی یوم القیامه پاسخگو باشه، در حالی که ما میگیم دین بر اساس نیازهای واقعی غیر قابل تغییر انسان. یعنی مثلا شون بعضی ها میگن آقا شرایط تغییر کرده، ببینید چه تکنولوژی اومده، چه آمده، چه آمده. میگیم آقا خود انسان ذاتش تغییر کرده، خیلی. اصل نیازهای انسان مشخصه. مثلا آقا نیاز عاطفی داره، بله نیاز عاطفی او یه وقتی مثلا کلماتی صحبت کردن با مادر، خواهر، برادر، مثلا همسر بود، الان ممکنه مثلا پیام گذاشتن در بعضی از مثلا گروه‌های فضای مجازی باشه. اصل عاطفه یکسان هست، عاطفه موجوده، نمیدونم مسائل روحی موجوده، مسائل نیازهای جسمی و غیره اینها همون هست،
همون.
جزئیاتی تغییر کرده، مناسباتی تغییر کرده که بر اساس مناسبات بعضی از در واقع اتفاقا میفته، ولی اصل مطلب یکی است و اسلام برای کلیته. وقتی که اسلام میگه آقا روابط عاطفی شما باید در یک چارچوب مشخصی باشه و این چارچوب مشخص حفظ کننده برای شما هستش، یعنی خدا نیامده ببنده بگه آقا شما خارج از چارچوب خانواده، خارج از چارچوب همسر، نمیدونم ارتباط عاطفی احساسی برقرار نکن. چرا؟ چون من میخوام تو رو مثلا سخت بگیرم، بهت اذیتت بکنم. نه، برای این هستش که خدای متعال ذات انسان رو میشناسد، میدونه وقتی که این از این چارچوب خارج شد چه مشکلاتی به وجود میاد.
درست.
اون عدم آرامش به وجود میاد، اون به هم ریختگی به وجود میاد، اون نزاع‌ها به وجود میاد، لذا میاد این قوانین و قواعد رو میگذاره و این قواعد و قوانین برای همیشه در واقع تاریخ است، از دوران پیامبر تا و بعد فقط بر مصادیق در واقع تطبیق داده میشه، که حالا الان به عنوان مثال ارتباط با نامحرم، صحبت با نامحرم قبلا چی بوده؟ مثلا فضای حقیقی بوده، گفتگویی بوده که رو در رو اتفاق میفتد، حالا مثلا در فضای مجازی به این اضافه میشه و این هم در واقع همون حکم رو پیدا میکنه. لذا این مدلی که ایشون میگه که نمیذاریم این تغییر اتفاق بیفته، نمیذارن این تغییر اتفاق بیفته در حالی که باید اینطور باشه، واقعا این مسئله درست نیست. و باز تو اون نکته که ایشون اصرار داره مسئله در واقع که در اسلام هست در موضوع زنان، در مثل ارث، مثل دیه، اینها رو بیاد بگه که پیامبر یه بخشی که میتونسته حق اینا رو گرفته، حق خانوما رو گرفته، حقوق رو گرفته و بقیهش مونده و ما باید ببینیم الان اگه پیامبر بود چی میگفت. ما میگیم الان اگه پیامبر بود همون حرف رو میزد و مانند همون حرف رو میزد، کما اینکه بعد از ایشون 200 سال اهل بیت علیهم السلام اومدن همون حرف رو زدن و همون مبنا رو پیگیری کردن. ممکنه جزئیات خیلی ظریفی متفاوت شده باشه ولی مبنا یکی هستش و حتی وقتی ما میبینیم تا 200 سال بعد از پیامبر همون حرف و همون مبنا داره گفته میشه، یعنی قرار نیست با تغییرات جامعه کلیت مبانی تغییر پیدا کنه. مبانی ثابته، جزئیات درش تغییراتی ممکنه اتفاق بیفته. خب وقتی اینو بیان میکنیم و این مسئله مطرح میشه، دیگه این که بگیم خب حالا اگه پیامبر الان بود یه چیزی میگفت که دیگه خیلی تغییر میکرد، یه مرتبه این اعداد و ارقام کلن به هم میریخت، کلن این موارد مربوط به جزئیات اعداد و ارقام همه قرار بود تغییر پیدا بکنه، نه واقعا این قابل پذیرش برای ما نیست. کما اینکه ما معتقد هستیم بر اساس مبنای شیعه و نظر شیعه که الان درسته در دوران غیبت حضرت ولی صاحبان الله الفدا هستیم، اما ما امام حی و حاضر داریم که این امام اگر قرار باشه تغییر جدی در چیزی اتفاق بیفته زمینه اون رو فراهم میکنن و الا بر اساس قاعده لطف اگر قرار باشه همه امت اسلام، همه شیعه به یک انحراف جدی برن، یعنی قرار باشه الان نصف شده باشه مثلا دیه کامل یعنی برابر ولی هیچ کس این کار رو نمیکنه، این خب اضعاف در حق مؤمنین هست که هیچ گونه به ما نرسه، ما ندونیم باید چیکار بکنیم، در حالی که معتقدیم که حضرت حتما به نحوی این ورود رو داشت، خواهند داشت. لذا نگرانی از این نداریم، آقا دین نمیدونم تموم شد، دین رو نگفتیم به مردم، مثلا این نصف رو کامل نکردیم و دین به هم ریخت، نه، ما قطعا این مجرا محفوظ هست که به ما برسه اون حقیقت دین اگه قرار تغییری در جای اتفاق بیفته، این تغییر مهم باشه. اما نکته ای که میریم سراغ خود بحث دیه زن و مرد که ایشون گفتن که الان قانون گذاشتن دیه مرد و زن برابر باشه با هم دیگه در به اصطلاح قانون بیمه و بیمه نامه و اون وقت شما میفهمید که دیه باید برابر باشه، علی عزو الله اسلام مثلا یا پیامبر یا اهل بیت مثلا متوجه نمیشدن، پس قطعا الان اگر پیامبر یا اهل بیت بودن، مقصود کلامشون باید این رو میگفتن. میگیم خب ما علم غیب نداریم، اگه شما علم غیب دارید علم غیبتون رو به ما منتقل کنید، بگید آقا مثلا جایی خوابی دیدید، جایی به شما الهام شده، از غیب به شما گفتن که آقا الان دیگه نظر معصومین علیهم السلام دیه زن نصف دیه مرد نیست، باید یه چیز دیگه باشه، خب اینو به ما اطلاع بدید ما هم متوجه بشیم. اما اونی که به ما رسیده همونی هستش که در دین موجود هستش. ما در قرآن آیه قطعی واضح و شفافی مبنی بر این که دیه زن باید نصف دیه مرد باشه نداریم. در رابطه ارث داشتیم، آیه رو عرض کردیم، اونم گفتیم که ارث موردهای متفاوتی داره، اون موردهای متفاوت یکیش خواهر و برادر هستن که این برادر دو برابر خواهر ارث میگیره، ولی موردهای دیگه هم داشتیم که اینها برابر بودن، مثل جایی که این مذکر و مؤنث مادر و پدر میتن، هر کدوم یک شیشون میگیرن، و جایی رو داشتیم که اون در واقع مؤنث چند برابر مذکر میگیره، اونم جایی که فرزند دختر میت یک دختر داره و یک پدر داره، پدر یک شیشون میگیره و دختر نصف رو میگیره، یعنی سه شیشون رو میگیره، حدود تقریبا بیش از سه برابر در واقع اون پدر که مذکر هست داره میگیره. اما در اینجا ما آیه قرآن نداریم، آیه قرآنی که داریم اشاره ممکنه داشته باشه بتونیم ازش برداشت بکنیم. ما یک آیه در قرآن داریم با عنوان الانسا بالانسا، که آقا اگه قرار شد که شما مثلا یه قصاصی اتفاق بیفته، زن در مقابل مثلا زن، یعنی یک زن کشته میشه مثلا کشته شده، یک زنی مثلا در مقابل اون کشته بشه، که از این که آیه 178 سوره بقره هست یه در واقع استنباطی ممکنه بشه انجام داد که زن در مقابل زن چون گفته قصاص میشه، یعنی این تفاوت داره. خب پس از کجا میگیم که این دیه متفاوت هست؟ اینجا ما باید بریم سراغ در واقع روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، که این روایات هم در منابع شیعه از اهل بیت علیهم السلام آمده، هم در منابع اهل سنت از پیامبر وجود داره، یعنی هم شیعه در واقع این روایت رو داره و هم اهل سنت. که حالا اگه من بخوام به روایت مراجعه کنم، روایتی که در کتاب تفسیر و وسائل شیعه لا تحصیل مسائل شرعیه جلد 29 صفحه 205 آمده، در واقع از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند دیت المرأته نصف و دیت رجل، ابواب دیات نفس. اگر دوستان تا فهمان لطف کنن روایت رو. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالله عن یونس عن عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام، که حضرت فرمودن دیت المرأته نصف و دیت رجل. اگه اتاق فرمان امکان
در واقع فرمانی محبت بفرمایید،
اگه امکان پخش تصویر رو دارن، که دیه زن نصف دیه مرد هست. این روایتی که از امام صادق علیه السلام عرض کردیم در وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 205 از امام صادق علیه السلام آمده، و روایات دیگری نظیر این فراوان در منابع عرضم خدمتون که در منابع شیعه و اهل سنت آمده که این مطلب رو بیان میکنه که دیه یه زن نصف دیه مرد هست. بنابراین اون چه که در قرآن به صراحت نیامده بود با اشاره و کنایه آمده بود، در واقع کتاب در روایات که میشه سنت از اهل بیت علیهم السلام، این روایات به این شکل آمده. یه روایت دیگری هست که سوال شده حالا از امام معصوم، روایت مزمره هست، دقیقاً در واقع امام معصوم ذکر نشده، تهذیب الاحکام جلد 384. اینجا یه سؤال تو عن جراحت النساء، از جراحت زنان سوال شد، از سماعه هست که الرجال و النساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیت رجل. که حالا اینم نکته جالبی هست که زن و مرد در دیه با هم دیگه تا ثلث برابر هستن، یعنی تا یک سوم، تا وقتی که دیه یه نفر، چون دیه همیشه اون دیه کامل نیستش که برای کشته شدن یک نفر حالا مثلا در تصادف یا قتل غیر عمد محاسبه میشه، گاهی اوقات دیه برای امور جزئیه هستش، مثلا کوچه، مثلا یا آقا این دست شکستگی هستش، مثلا خدای نکرده کوری چشم هستش، خدای نکرده از دست دادن شنوایی هستش و اتفاقات دیگه، که اینا مقدارهای متفاوتی دارن در دیه. حالا اگر این دیه به اندازه یک سوم دیه یک انسان کامل شد، یک انسان بالغ شد، تا یک سوم زن و مرد با همدیگه مساوی هستن، از یک سوم که رفت بالاتر فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیت رجل، میشه به اندازه نصف دیه مرد. خب این سوالو میکنن یا این اشکالو به اصطلاح مطرح میکنن ایشون که چرا باید این به اصطلاح نصف باشه و این مطابق حقوق زنان نیست. ایشون اومدن یه نکته مطرح کردن، گفتن آقا شما وقتی که این حق زن رو بهش نمیدی، اتفاقی که میفته چی است؟ این میره به بچه‌هاش میگه و این دشمنی ایجاد میکنه و اینا میان دشمن اسلام میشن. خب ببینید، ما اگر احکام اسلامی رو درست بیان بکنیم، توضیحات درست بدیم، هیچ کس هم دشمن اسلام نخواهد شد. و اگر خدای نکرده بخوایم جلوی دشمنی افراد با اسلام رو بگیریم، با زدن از دین، با به قول معروف سر و ته مسئله رو زدن یا اشتباه بیان کردن، باز اون خودش دشمنی بیشتری ایجاد میکنه، چون بعدن میره متوجه ماجرا میشه. شما الکی به او گفتی که به قول معروف این باید شما دیت کامل باشه، دیه یه زن باید کامل باشه، ولی مثلا این علمای اسلامی نمیذارن، بعدن میره میبینه آقا نه اینجوری نبود، اینجوری نبود، بعد وقت یه جای دشمنیای دیگه پیدا خواهد کرد، یه مشکلات دیگری پیدا خواهد کرد. اولا این قبل از اینکه وارد به خود بحثش بشیم، میگیم که آقا شما ما توضیح بدید که این دیه به چه کسی میرسه.
خب چه کسی میرسه؟
دیه به قرار هستش که خود زن، اینا میگن دیه زن چرا نصف دیه مرده؟ میگم آقا اینی که الان فوت شده یا اینی که مثلا حالا اگه زنده باشه فهم کنم، ولی اگه مثلا دیه فوت رو در نظر بگیریم که بیشترین حد دیه است، دیه یک انسان کامله، وقتی این دیه بهش تعلق میگیره، دیه رو به چه کسی میدن؟ این شخص که خودش از دنیا رفته، وقتی خانوم از دنیا میره، دیه رو میدن به ورثه که ورثه میشود شوهر و فرزندان.
بله.
خب اگر این دیه زیاد باشه به کی میرسه؟ به مرد میرسه، درسته یا نه؟
درسته.
مساوی باشه به مرد میرسه و بعد به فرزندان. خب وقتی که دیه کم هست، این کم بداره به یه مردی کمتر میرسه. خب. یه بخشی از این سهم شوهر دیگه.
بله.
داره به مردی داره کمتر میرسه، و از اون طرف مرد وقتی داره بیشتر میگیره، دیهش به کی میرسه؟
به بچه‌ها دیگه.
به بچه‌ها و خانومش میرسه دیگه. یعنی باز دو مرتبه سهم خانومش بیشتر میشه.
درست.
یعنی اینا برعکس دارن چه میکنن؟ میگن آقا دیه چرا مثلا دیه زن نصف دیه مرد؟ میگن آقا به کی پرداخت میشه؟ اگه به ورثه پرداخت میشه، مرد وقتی زیاد میگیره به همسرش رسیده و به فرزندانش. یعنی ما داریم سهم زن رو داریم بیشتر میکنیم. اگه کم میدادیم که به زن کم میرسید. از اون طرف وقتی داریم برای دیه زن رو کم در نظر میگیریم، به مرد داره این دیه کم میرسه. این برای جایی که جای وفات است. اما جایی که خود شخص میخواد دیه رو بگیره، برای خودش اتفاقی افتاده، بله اونجا مقدار کم میشه. اما اینکه این کم شدن از چی هست؟ ببینید، اگر اسلام یک نظام صرفا اقتصادی بود، یعنی یه قوانین اقتصادی نوشته بود فقط
اسلام،
بله، و میخواست بر اساس این قوانین پرداختها و دریافتهایی داشته باشه، درسته؟
درست.
بعد خب جای گلایه پیش میمد، میگفتیم که آقا چرا مثلا مردها رو مثلا بیشتر داری میدی، بیشتر تحویل گرفتی؟ چون داریم اسلام رو به چشم چی نگاه میکنیم؟ به چشم یک به اصطلاح مسئول مالی نگاه میکنیم، داریم به چشم یه شخصیتی که امور مالی به عهده او هست نگاه میکنیم. میگم آقا تو داری کم این میذاری، به او بیشتر داری پرداخت میکنی. اگر قرار بود که همه چیزه، یعنی اسلام صرفا یه مکتب مالی باشه، یک جریان مالی باشه، اما اسلام که اینطور نیست. انسانها از دید اسلام سه بعد جدی و سه بعد اصلی دارن، سه بعد مهم دارن. بعد اولشون بعد انسانی و الهی هست. یعنی چی بعد انسانی و الهی؟ یعنی که اون چه که مخاطب خدای متعال قرار گرفته برای هدایت، اولا چی هستش؟ اولا انسان هست، بدون جنسیت.
بله.
بدون که در نظر بگیریم مرد یا زن.
بله.
خدا یا ایها الذین آمنوا، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دائم با مؤمنین صحبت کرده که انسان هستن، فارغ از این که مرد باشن یا زن باشن.
بله.
اگر تشریعی هم میخواسته داشته باشه، نماز رو میخواسته تشریع بکنه، اقیم الصلاة و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بلند شوید نماز بخونید، وضو بگیرید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب هم که بر امتهای گذشته. در این مرد و زن اصلا مطرح نیست.
بله.
با انسان خدا کار داره. این انسان قراره برسه به درجات بالا. بعد این انسان وقتی که صحبت میشه نسبت به اون جایگاهش، نسبت به اون شرایطش، ما میبینیم در قرآن مورد خطاب قرار میگیره برای رسیدن به حیات ابدی، برای رسیدن به یک زندگی عالی و جاودانه، که در آیه 97 سوره مبارکه نحل میفرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثی، هر کسی که عمل صالح انجام بده، من ذکر او انثی، ترجمه خیلی روان میخوایم بکنیم یعنی فرقی نمیکنه مرد باشه یا زن باشه، من ذکر او انثی یعنی هر چی که باشه، مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، فقط مؤمن باشه، یعنی اعتقاد به خدا، اعتقاد به دین داشته باشه، وقتی که این عمل صالح انجام میده، این رو ما میرسونیم فلنحینه حیاتا طیبه، ما او رو زنده میکنیم به حیات طیبه، یعنی ما او رو میرسونیم به اون جایگاه انسانی واقعی که داره، هدایتش، اون جاودانگی میرسونیم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و ما اینها رو جزا میدیم، پاداش میدیم، اجرشون رو میدیم به بهترین شکل ممکن. خب این دیگه اینجا برای خدا فرقی نمیکنه، این مردی بود این کارو انجام داد
یا
زنی بود این کارو انجام داد. ببینید اگر کسی در راه خدای متعال به اون درجات عالیه برسه، تلاش خودش رو بکنه، میشود حضرت معصومه سلام الله علیها زن باشی، اما مردهای بزرگ عالم، بالاترین علمای اسلام افتخار کنن که زیر پای شما دفن میشون، مجلس درسشون زیر پای شما برگزار میشود، افتخار بکند کسی مثل آیت الله عظمه مرعشی نجفی که 50 سال اولین زائر حضرت معصومه بوده باشم، هر روز تابستان و زمستان، یه زمانی که در به حرم بسته میشد، مثلا قرار بود 4:30 شب 1 ساعت نیم ساعت به اذان در باز بشه، قبل از اون سجاده ایشون تو تابستون و زمستون پشت در افتاده داره ایشون نماز میخونه، عبادت میکنه، منتظر اولین نفر باشه که وارد حرم میشه. این یعنی این که تو به مقام معنوی رسیده باش، فرقی نمیکنه مردی یا زنی. نمیگه آقا واسه من مرد کسر شأنه که مثلا من بخوام برم مثلا به زیارت مرقد یا قبر یک زن، من بخوام برای او نماز بخونم، من بخوام افتخار بکنم که پایین پای او دفن میشوم. سنگ قبر حضرت معصومه سلام الله علیها رو ببینید چقدر بلنده، چقدر ارتفاع داره، بعد سنگ قبر علما رو ببینید چقدر کوتاه‌تر هستش، پایین‌تر هستش، اینا همه معنی داره. یعنی برای خدا فرقی نمیکنه، خدا میگه تو اونی که قراره بشی بشو، مرد باشی یا زن باشی، فلنحینه حیاتا طیبه، من تو رو بالا میبرم، اونقدر بالا میبرم که هزاران مجلس درس و بحث دور قبر تو تشکیل بشه با افتخار. من کاری میکنم که افراد وقتی به زیارت تو میآیند، در زیارت نامه تو همه انبیا و اولیاء الهی رو سلام بدن، السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله. سلام به اینا رو کجا داریم میدیم؟ روبروی ذریع حضرت معصومه، داخل حرم حضرت معصومه. یعنی ما حضرت معصومه سلام الله علیها رو وارث انبیا میدانیم که در اینجا هستن و قراره که دست همه شیعیان رو بگیرن، و اون وقت به جایگاهی میرسد که امام معصوم، امام آقا موسی بن جعفر، بارها گفتیم آقا موسی بن جعفر 37 تا فرزندای مختلف داشتن، اما هیچ کدوم به جایگاه جز امام رضا هستم که امام بودن به جایگاه حضرت معصومه نرسیدن. حتی از نظر مقامات حضرت معصومه بسیار بالاتر از حضرت شاه چراغ هست. 4 امام معصوم فرمودن کسی به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها برود، وجبت له الجنه، حالا عارفم به حقها باشد چه باشد، وجبت له الجنه. حتی امامی که زمانی صحبت کردن، زمانی روایت فرمودن که هنوز حضرت معصومه به دنیا نیامده بودند، و شاید هنوز حتی پدر ایشون هم به دنیا نرسیده، امام صادق علیه السلام. خب این یعنی چی؟ یعنی که اسلام براش اون در بعد الهی تفاوتی نمی کنه که شخص مرد باشه یا زن باشه. زن باشد ولی تلاش کرده باشه به مقامات الهیه میرسد، فلن نحیین نهم حیاتا طیبه و لنجزین نهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. یعنی اونا یک کار خیر انجام ده، این کار خیر اینا رو ما گسترش میدیم، توسعه میدیم، نام او رو در همه عالم منتشر میکنیم. دیشب و امروز ببینید شما قم چه خبر بود، چقدر آمدن به زیارت حضرت معصومه. جوانی آمده اهل عراق، اونجا نشسته داره کفش واکس میزنه جلوی در حرم، صلواتی داره کفش واکس میزنه در شب شهادت. ازش سوال میکنم، میگم اهل کجا هستی؟ میگه اهل سماوه عراق هستم. هزار و اندی کیلومتر، هزاران کیلومتر از اونجا آمده، از شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در قم خدمت کنه به زوار حضرت معصومه سلام الله علیها. آقا بهش بگو شما عرب هستی، شما چیکار داری به مگه چیکار داری به زنان؟ ارزش زن اینجا بالا آمده است که عرب جاهلی که اگر به او میگفتن فرزنددار شدی مسودن وجد، چهرش سیاه میشد از خجالت، از شرمندگی، انگار بدترین حرف ها رو به او زدی، بدترین فحشا و ناسزا رو گفتی که تو الان دختردار شدی. به تربیت پیامبر، به اوامر پیامبر، به فرهنگ سازی پیامبر، به آنچه که به واسطه قرآن و روایات اهل بیت به ما رسیده است، به جایی میرسد هزاران کیلومتر اون طرفتر بیاد دم حرم رو خاک بنشینه، کفش زائر حضرت معصومه رو واکس بزنه، افتخار بکنه، نگه که آقا من مرد هستم. برا من مثلا بعضی این فضا هست دیگه، بعضی چیزا گذشته بوده دیگه، یا این الان افرادی که غیر الهی هستن که آقا من مردم، کسر شأن داره واسه من برم مثلا خدمت یک خانومی مثلا او رو بالاتر بدونم فلان بدونم، به هیچ عنوان. چی باعث میشه؟ این دید درستی که اسلام به زنان داره. شما به جای اینکه بیای احکام الهی رو دستکاری کنی، آیا آقا میری بیا دیدگاه صحیح اسلام نسبت به زن رو بیان کن
و ببین
و توضیح بده، مطمئن باش کسی درست متوجه بشه، بشنوه حرف درست رو، بشنوه، دشمن نخواهد شد، عداوت پیدا نخواهد کرد. اتفاقا بچهش هم میاره در این مکتب، دخترش هم میاره در این مکتب، به اون نخواهد گفت در اسلام به زنان ظلم شد. گرفتن 1000 تومن 2000 تومن سهم برای یک زن، این خدمت خاصی نیست به زن، اتفاقی نیفتاده. مثلا آقا سهم زنا رو گرفتیم، بالاترین چیزی که در غرب به عنوان سهم زنان گرفته شد که اینها هم میتوانند مثل مردها به سر کار بروند و اون وقت باید حقوق زندگی خودشونو باید حالا خودشون تامین کنن دیگه. یعنی بالاترین عزت بخشیدن به زن این شد که بگیم آقا شوهرت مثلا کارمند اداره است، تو هم مثلا راننده اتوبوس باش، او هفته صبح باید بیره، تو 6:30 برو، اصلا برو تا 7 شب کار بکن، پدر خودتو در بیار. این ما داریم به تو اصلا نیروی کار ارزان، بریم بخونین این رو، بریم بخونیم تو تاریخ، تو همین ایامی که در غرب آمدن این قصه رو راه انداختن و جنبشی راه انداختن، جنبش فمینیست، برای چی؟ نیروی کار ارزان میخواستن. یک خانوم رو ببرن در یک کارگاه مثلا تولید جوراب، تولید نمیدونم فلان، در یک کارخونه، کمتر از مرد به او حقوق بدهند، بیشتر از او کار بکشند و بعد بهش بگن که آقا ما تو رو به شخصیت دادیم ما که بیای کارگر بشی.
کاملا
درست. او بانوی خانه بود، آوردیمش گفتیم آقا تو کارگر بشو و افتخار کن به این کارگری. افتخار میکنه که من مثلا 6 ساعت 5 ساعت مثلا منشی یه مطب هستم، یه مبلغی خیلی کم، مبلغی که یه مرد حاضر نیست بیاد وایسه با اون کار کنه، به این زن بدن، حقشو ضایع بکنن و بگن بیارنش بکنن. این انتهای اون بود. ما میگیم اتفاقا این اگه تو این میموند که آقا ما یه 2 تا حقوق مثلا مالی هم داشته زن، اسلام میگه که این که باید یه اتفاق بیفته، اصلا حرفی نداریم، مثلا دیگه خیلی نیاز به بحث نداره که آقا بالاخره زن باید ارث ببره. جاهلیت گفته ارث نبره، خودش هم ارث باشه، میگه نه باید ارث ببره. آقا خیلی کارهای دیگه داریم برای زن انجام نشه، مثل که مثلا بگیم الان ما بیایم بگیم که بله ببینید در مثلا 100 سال پیش مثلا اجازه نمیدادن دخترها به مدرسه ابتدایی برون، ما مثلا الان کاری کردیم دخترها میتونن برن مدرسه ابتدایی. مدرسه ابتدایی دانشگاه دارن مثلا بهترین رشته ها رو میخونن، یعنی اصلا خنده‌دار میشه برام، میگه آقا کجای کاری، مدرسه ابتدایی چیه، دانشگاه دارن تو رشته های مثلا خیلی خاص تخصصی فلان بهمون دارن کار میکنن. ما یه روزی تو این کشور یک دونه پزشک زن نداشتیم، پزشک زنان متخصص زنان زن نداشتیم
در گذشته
و الان همه پزشکا، و ما الان دیگه پزشک متخصص زنان مرد نمیتونیم داشته باشیم، همه زنن. خب حالا الان ما بیایم بگیم که بله ما اجازه سواد خوندن و نوشتن دادیم به زنان، یعنی آقا اصلا خود این حرفه توهین‌آمیزه. این که میگه آقا دیگه یه روزی نبوده، اسلام ورده نصفشو پیامبر گفته، الان بیایید بگید آقا مساویان با هم دیگه، که بابا خیلی جایگاه زن بالاتر از اینه، اصلا شما وارد اون حوزه نشدین. مثل قصه بردهداری که میگن آقا اسلام چرا بردهداری رو مثلا ممنوع نکرد فلان نکرد، بگه ما بردهداری نمی کنیم. میگم آقا صرفا میگه ما بردهداری نمی کنیم، بردهداری برچیده نمیشد، اومد مبارزه منفی کردش، گفت آقا بردهداری خب پیش میاد، هی میارن میفروشن، بخرید آزاد کنید، برده گرفتید نمیدونم کفاره روز برده آزاد کنید، این کارو کنید آزاد آزاد آزاد. بعد بالاتر از این گفت آقا ما تو این نمیمونیم که، ما به جایی میرسانیم که این زنی که هیچ حرمتی نداشت توی اجتماع، میگفتن برده دیگه، میگفتن کنیز، این کنیز رو یه حرمتی میدیم که این حالا از بردگی که آزاد شد، امام معصوم میگوید این دیگه آزاده، فرقی نمیکنه با بقیه، انقدر میشود این شخص حرمت پیدا کند که میشود زن آزادی که امام معصوم با او ازدواج میکنه و فرزند از او به دنیا میاد. این حرمت رو به زن میدیم، نمیایم بگیم آقا نمیدونم برده داری نکنید، برده داری مثلا بده، ما برده نمیگیریم، ما برده نمیگیریم، نه، اولا این برده رو میاریم تو مکتب تربیتش میکنیم، میشوند کسانی که اینا به نام موالی اومدن مطرح شدن، کسانی که خونه امیرالمومنین رشد کرده، قنبر غلام امیرالمومنین میگه آقا برو، نمیره، فزه حافظ کل قرآنه، جز با قرآن سخن نمیگوید، خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی بهش میگن آقا از زهرا دیگه دنیا رفت، برو دنبال کارت، دنبال زندگی، من کجا برم، نه که نمیتونه بره، نه که پول نداره بره، یا آقا من تو این، بعد تو این مکتب این موالی بزرگ میشن، ارزش و احترام پیدا میکنن، که ما امروز میگوییم ما خودمون رو خاک کف پای قنبر غلام امیرالمومنین میدانیم، اوی که به اصطلاح برده بوده، به اصطلاح غلام بوده. بعد امام معصوم میگه بابا همینجا نمونید، این شخص اونقدر حرمت داره در این عالم که این افتخار رو پیدا میکنه نه تنها آزاد بشه بره فی سبیل الله برای خودش زندگی بکنه، بلکه امام از او خواستگاری میکند، با او ازدواج میکند، فرزنددار میشود، فرزند او میشود امام معصوم. چند تا از امامان معصوم ها کسانی هستن که مادرشون آزاد شده به دست مثلا پدر بزرگشون یا به دست پدرشون و بعد ازدواج با او بوده. چرا؟ کسی نبود باشه ازدواج کنن؟
خیر.
جریان داره، ماجرا داره، قرار هست که این مطلب، حالا در اتاق زنان همین قصه هستش. پس بعد اول بعد چی؟ بعد الهی و معنوی، هر دو مساوی هستن. آیه 97 سوره اعظم خدمتون نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرقی نمی کنه، و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، به این حیات طیبه دست پیدا خواهد کرد، هر کی که باشه، مرد باشه یا زن باشه. این بعد اول. بعد دوم بعد علمی انسان هست.
انسان فرقی میکنه در عالم شدن، در مرد و زن بودن؟ میگیم نه، بازم فرقی نمیکنه. احادیثی که اطلب العلم داره، فریضه بودن علم داره، هیچ جایش نداره که آقا زن نباید علم پیدا بکنه. محدوده مشخص نکرده، اینقدر علم پیدا کن بقیهش رو علم پیدا نکن. در حالی که برن ببینن کتاب جنس دوم رو در مسیحیت، برن بخونن آیاتی که در تورات و انجیل حالا در واقع محرف تغییر پیدا کرده، در عهد عتیق و عهد جدید آمده، تصریح به اینکه زن به سکوت تعلیم گیرد، حرف نباید بزنه، تصریح به اینکه مقامات نباید پیدا بکنه، مقامات دینی علمی اجازه نداره پیدا بکنه، تا یه جای درس خون بستشه، بیشتر یاد نباید بگیره، بیشتر نباید جلو بره. دید منفی که وجود در اسلام، یا آقا زن مسلمان، مرد مسلمان میخواد علم کسب بکنه، باید علم کسب بکنه،
حد و مرز نذاشته،
حد و مرز برای این نذاشته، تا اجتهاد که بالاترین درجه هستش که دیگه یک مرد یک زن خودش از هیچ کس تقلید نمیکنه، خودش احکام شرعی از قرآن و سنت استنباط میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی که خدا اجازه داده، خدا اجازه داده زن به یه جایی برسه که فهم خودش 100% از قرآن و روایات حجت باشه براش. یا تو نمیخواد، تو نمیخواد از کسی بپرسی، تو خودت استنباط کن.
به اون درجه رسید،
به اون درجه رسید. و داشتیم مجتهدینی در طول تاریخ، مجتهدینی داشتیم در طول تاریخ، تا دوران مختلف داشتیم. حالا این که برای دیگران بتونه مرجع باشه یا نباشه هم اختلافیه، هم اونایی که گفتن آقا نه دیگه این مرجع مردها یا و زنهای دیگه کلن، باز نگفته فقط مردها، مرجع تقلید دیگران نباشه، از باب اجتماعی قصه که مرجع تقلید بودن یه سری رفت آمدها، یه سری گفتگوها، یه سری چیزها رو میطلبه، ممکنه با اون در واقع حیث دیگر زن که حالا عرض خواهیم کرد تنافی داشته باشه. والا شخصیتی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها در علم به جایی میرسد که وقتی عده آمدن مدینه، امام کاظم علیه السلام در منزل نبودن، مسافرت بودن، اینا میخواستن فردای اون روز برگردن، حضرت معصومه گفتن سوالاتی ما داریم، حضرت اون سوالاتونو بدیم به من، فردا بیان جوابشو بگیریم.
تازه کودک بودن،
کودک بودن، سوالات رو گرفتن، اونها رفتن فردا اومدن جواب سوالات کامل دقیق بهشون داده شده. وقتی داشتن برمیگشتن، خب گرفتن سوالات رو، از مدینه خارج شدن، تو مسیر امام آقا موسی بن جعفر رو دیدن، حضرت اون خوشحال شدن که حضرت رو دیدن و گفتن که خب ما در ضمن سوالاتی هم داشتیم، فرزندتون حضرت معصوم سلام الله علیه جواب دادن، گفتن که جوابشون رو بدیم من ببینم. جواب رو دیدن، جواب سوال، یه سوال دو سوال نبود، تعدادی بود سوالات، جواب سوالات رو دیدن، اینجا حضرت خیلی خوشحال شدن، دقیقاً جواب، حالا چه ویژگی در حضرت معصوم است، چقدر این علم علم وسیعی هست، دقیقاً جوابایی که حضرت موسی بن جعفر می‌خواستن بدن، یعنی یه جایی بر نداشتن، یه بندی اضافه کنم مثلا اینجاشو اینو میگفتن بهتر بود، چون حضرت که تعارف که نداره، دین مردمه، اینا میخوان با این سوال زندگی بکنن، میگو آقا بگیم آقا حالا مثلا دخترم خرابش نکنم، این حرفا چیه، تعارفم نداره، نمیدونم اهل مبالغه و نمیدونم اینا هم نیست، علی عزو بالله امام معصومه. آقا موسی بن جعفر فهمون فداها ابوها، پدرش به فدایش بود، چقدر دقیق، چقدر زیبا، نه این دختر زنه، ما زن رو نمیتونیم ازش سوال شرعی، نمیتونه به ما جواب بده، بلد نیست. خب این جایگاه رو، این ویژگی رو قائل شد که ما این فداها ابوها، یک بار حضرت رسول داد تا از زهرا به کار بردن، یک بار موسی بن جعفر داد تا حضرت معصومه سلام الله علیها، ولا غیر، دیگه فداها ابوها نداریم. خب این میشه، این میشه اون جایگاه. پس یک بود، بود در واقع الهی و معنوی بود که توی معنویت تمامی نداره، میتونه مرد زن برن روش بدن. یه بود، بود علمیه که بود علمی هم العلم و فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، یعنی دیگه فرقی نمیکنه که شما در وسائل جلد 19 صفحه 150 کامدی که فرقی نمیکنه شما زنی یا مرد، العلم و فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، زن و مرد هر دو میتونن در واقع در مسائل علمی رشد و در واقع پیشرفت داشته باشن، فضای علمی رو طی بکنن، درجات علمی تو. یک بعد دیگه بعد اجتماعی و اقتصادی هستش که حالا من دوتا بعد رو با هم به قول مفتر توضیح میدم. بعد اجتماعی و اقتصادی در واقع پذیرفتن نقش‌هایی هستش که زن و مرد میتونن در زندگی خانواده و در اجتماع داشته باشن. خب در این بعد زن و مرد با هم دیگه متفاوتن. اگر ما بخواهیم اون در واقع با اون تفکر انحرافی غربی کاری نداشته باشیم که میرسه به یه جایی که میگن اصلا چرا زن باید بارداری رو داشته باشه و سختی بارداری رو داشته باشه، بیایم ما مثلا تلاش بکنیم از نظر علمی یه کاری بکنیم، اگه یه بار زن مثلا باردار میشه یه بارم مرد باردار بشه و رفتن به این سمتا، یعنی رفتن که تغییرات ایجاد بکنن که مثلا بتونه این قصه، یا زن میتواند و اینطور باید باشه که آقا مثلا من میخوام ازدواج بکنم ولی نمیخوام اصلا فرزند داشته باشم، اصلا این نقش رو نمیخوام بگیرم، یه اختیاری مثلا داده بشه که آقا حتی وقتی ازدواج میکنه بگه آقا مطلقا من نمیخوام مثلا این داشته باشم، لذا ببرن در یک فضای دیگری یا در فضای آزمایشگاهی یا با استفاده از فرد دیگری اینها فرزنددار بشن، چون این زن میگه که آقا من نمیخوام مادر مثلا نمیخوام خودم فرزنددار بشم، نمیخوام درد زایمان رو تحمل کنم، نمیخوام دوران بارداری مثلا سختی ببینم. ما با این تفکر انحرافی که اساسا دیگه زن رو زن نمیداند، اصلا وجهه‌ای برای زن قائل نیستش، میگه آقا زن و مرد اصلا جنسیت مطرح نیستش، ما با این کاری نداریم. اون اگه یعنی کاری نداریم یعنی الان موضوع بحث ما نیست، میتونیم بهش بپردازیم. من توصیه میکنم بینندگان عزیزمون یک برنامه‌ای از شنبه ها این هفته راه افتاده همین قبل از برنامه و به نام هویت که قرار هست در رابطه با مسائل مربوط به زنان بیشتر اونجاها بحث بشه و مقایسه ای بین اسلام و غرب که امشب امروز جلسه اول این برنامه بود و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. توصیه میکنم این برنامه رو خودش رو تکرارش رو هر طور که تونستن یا آرشیو شبکه در اپلیکیشن یا سایت مراجعه بکنن ببینن و انشالله هفته های آینده وارد بحث های جدی در این رابطه خواهند شد که اساساً غرب این تنظیم قصه رو کامل به هم زدن، یعنی دیگه از اون حالت استاندارد طبیعی کامل خارج کردن. خب خودشون هم به یه جایی به ضررهای قصه پی بردن، رسیدن، دیدن که مثلا چه اتفاقی افتاد، یه جایی دارن بر میگردن، یه جایی هنوز بر نگشتن و دارن بالاخره آزمون خطا با خطاهای فراوان و ضریب خطاهای بسیار دارن کارو پیش میبرن، به اون کاری ندارن. اما اونی که توی اسلام مطرح هستش که دیدگاه اسلام هستش یک بعد اجتماعی و اقتصادی داره که دارم من میبینم که خلاصه شما خلاصه در هماهنگی با اتاق فرمان نظرتون این هستش که ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم. من این بعد رو توضیح بدم بیننده ها یه هوای عوض کنن، شاید کسی بخواد یه لیوان آب بخوره مثلا مثل من یا میخواد خلاصه یه هوای عوض بکنه تا توی بالکن بره بره یه شاخه گلی رو بو بکنه مثلا حس و حالش عوض بشه، بحث رو ادامه بدید.
البته بحثی که شما دارید در واقع بیان میفرمایید انقدر جالب هست و انقدر محتواش سنگینه که من خیلی دارم به دقت گوش میدم، بعضی موقع آدم یادش میره که میخوام یه میام برنامه کجایی رو با هم ببینیم. صحبتایی که در برنامه شد متوجه شدیم، ببینین ارزش زن، خدای بزرگ مهربان برگرفته از آیات الهی استاد عزیز فرمودن اون کسی مقامش بالاتره و به خدا نزدیکتره که با تقوا تر باشه. هیچ وقت نیومدن توی مرد مقامت خیلی بالاست، توی زن نه چون زن هستی. هیچ وقت قرآن و کتاب اسلام ما و دین ما و کلام اهل بیت ما این نیستش که بگیم خدای نکرده مقام زن پایین تر هست و مقام زن بالاتر، جنسیت نمیشناسه اون کسی به خدا نزدیکتره. اینو بارها و بارها شنیدیم، همه جا هم گفته شده، از اهل بیت هم به ما خیلی خیلی رسیده، اون کسی به خدا نزدیکتره که با تقوا تر باشه. حالا جناب آقای آقامیری سعی بر این داره که اسلام رو زیر سوال ببره. خیلی جالبه ها، واقعا جالبه اینکه در واقع اسلامی که با خیلی خیلی دقیق و کامل تمام جزئیات رو بیان کرده و واقعا اگر آدم وارد بشه نسبت بهش که بیاد شبهه ایجاد بکنه، جز اینکه خودم در دام بیفتم جز چیز دیگه ای نیست. که آقای آقا میری متاسفانه به این اشکال مبتلا شدن. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما رو به راه راست هدایت کنه. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
همسایه، سایت به سرم مستدام باد. همسایه، سایت به سرم مستدام باد. لطفت همیشه زخم مرا التیام داد. وقتی انیس توی، تنها دلیل این که من اینجاییم توی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا. با شور شهر فاصله دارم کنات، احساس وصل می کند آدم.
وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی او را زیارت بکنه بهشت بر او واجب است. وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کی او را زیارت بکنه عارفاً به حقها بهشت بر او واجب است. وجود نازنین حضرت جواد علیه السلام فرمودن هر کسی عم جان من معصومه را در قم زیارت بکنه بهشت بر او واجبه. وجود نازنین امام رضا علیه السلام فرمودن اگر خواستید خواهرم معصومه رو زیارت کنید فقم اندرعسها. پس معلوم زیارت این وجود مقدسه باید ایستاده صورت بگیره. بایستید بالا سر حضرت جوری که زری سمت چپتون قرار بگیره. اول 34 بار بگید الله اکبر، بعد 33 مرتبه بگید سبحان الله، بعد 33 مرتبه بگید الحمدلله. زیارت وجود مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها، تسبیح تسبیحات سبحان الله مقدمه بر الحمدلله، برعکس تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. به ایست این چنین سلام بده، السلام علی آدم صفت الله تا آخر. نحوه زیارت، ورود به زیارت، آداب زیارت رو وجود مقدس علی ابن مسرد علیه السلام برای ما بیان میکنن.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه خدمت شما هستیم. صحبتی که در برنامه میشه بسیار جذاب هست. باز ما منتظر تماس‌های زیباتون هستیم. حالا بحثایی که میشه، خب 100% سوالاتی که برای شما در نظر در واقع ایجاد میشه میتونید با ما در تماس باشید. استاد عزیز در برنامه حضور دارن، صدای گرمتون رو بشنویم. جدا ما هم خوشحال میشیم. استاد عزیز، ادامه برنامه رو خدمت شما هستیم با صحبتایی که شما فرمودید.
خواهش میکنم. عرض میکردم که در واقع سه بعد اصلی، بعد الهی و معنوی، بعد دوم بعد علمی بود که عرض کردیم، و بعد سوم بعد در واقع اجتماعی و بعد اقتصادی، که این بعد اجتماعی اقتصادی رو ما یک بعد در نظر گرفتیم. حالا میشه جدا کرد به نوعی، ولی چون کارکردها نزدیک به هم هست ما یک بعد در نظر گرفتیم. خب در این بعد ما با چی طرف هستیم؟ با شخصیت‌های اقتصادی افراد به عنوان زن و مرد، با شخصیت‌های اجتماعی افراد که دارن نقش میگیرن. وقتی افراد دارن نقش میگیرن، مثلا میگم ما اصلا به زن و مرد کاری نداشته باشیم، از بین خود آقایون وقتی میگن که برای راننده تریلی شدن ما میخوایم افرادی رو جذب کنیم، چه مشخصه‌ای برای این اگه بخوان انتخاب کنم برای شرکت مهم چه مشخصه‌ای میکنم؟ یا خب حالا مثلا گواهی نامه پای یک مثلا فلان داشته باشن، حرفه‌ای باشن، مثلا اینقدر سابقه کار باچی داشته باشن. یه ویژگی‌های دیگه هم ممکنه بگم، مثلا اینکه مثلا بگن آقا از نظر بدنی قدرتمند باشن، چون تو جاده ممکنه مثلا خرابی پیش میاد، مثلا پیچیو میخوان واکنن قوی باشن چی باشن. یا ممکنه تو جاده مثلا جاهای جاده‌های قدیم بود مخصوصا که ممکن بود مثلا خدای نکرده راهزنی باشه، مثلا کسی مزاحمتی در مسیر ایجاد بکنه. خب اینو دارن بر اساس چی میگن؟ بر اساس اون کارکرد اجتماعی میگن. نمیخوان با این راننده تریلی بشینن صحبت‌های مثلا
علمی بکنن، صحبت احساسی بکنن، در این حال میگن این باید برای اینکه بخواد با ما صحبت علمی بکنه باید مثلا قدرت بدنی زیادی داشته باشه. جنگ که نیست که، نمیخوام هم دیگر بزنیم که، خواهیم گفتگو بکنیم. اگه یه نفر خیلی نحیف و لاغر هم باشه در بحث ممکنه بتونه در بحث علمی خوبی و ارائه بده، ربطی نداره اصلا به قوه بدنش. در قدیم خیلی این شنیده میشد، مثلا میگفتن یعنی میخوان استخدام کنن خلبان مثلا برای پرواز، مثلا نگاه میکنن چک میکنن مثلا میگن قد باید اینطوری باشه، نمیدونم دندونها سالم باشه، چی باشه. چرا؟ میخوان یه کارکرد خاصی رو توقع دارن، توجه این بله. یه نقش اجتماعی میخواد بگیره، یه نفر میخواد مدیر یه جایی باشه، من آقایم باید توانایی مدیریت داشته باشه. اگه مثلا صرفا مهربون باشه نمیتونه، اگه صرفا برخورد چکشی داشته باشه نمیتونه، باید مثلا جمعی از این باشه از این باشه، این ویژگی‌ها رو داشته. این میگه اون نقش اجتماعی که میپذیرن. باز یه نقشی در خانواده میپذیرن. یک خانم تا دیروز دختر یک خانه بود، مشارکت در امور میکرد اما به عنوان یه دختر یه خانواده. دیگه الان برادرش مثلا حالا لباسش مثلا این اتو رو داره یا نداره، مثلا فلان چیو مشق و نوشته یا نه، خیلی کمتر به او مربوط بود، بیشتر به مادر مربوط بود، به پدر مربوط بود، درسته؟
بله.
چون نقشش چی بود اونجا؟ نقش خواهری. اما الان ازدواج کرده، نقشش شده نقش مادری برای فرزندی که به دنیا آورده، دیگه فرق میکنه.
و همسری،
و همسری. یعنی نقش های جدید وقتی افراد میگیرن، بعد یه جاهایی مثلا همین این باز دو مرتبه نقش مثلا خاله بودن گرفته. خب این باز دوباره یه تعامل مدلی که با فرزند خواهرش، فرزند برادرش برخورد میکنه دقیقا مدلی نیستش که با بچه خودش داره برخورد میکنه. اون یه نقش خاص خودشو داره. اونجا مثلا به فرزند خودش امر میتونه بکنه فلان کار انجام بده، ولی به فرزند برادرش خواهرش ممکنه دیگه امر نتونه بکنه. مادرش مثلا ناراحت میشه، میگه آقا من دارم بچه رو تربیت میکنم، تو تربیتش نمیخواد بکنی، تو نقش خاله بودن تو که با محبت کارشو پیش میبره کمک میکنه، کمک بکن. ولی اگر قرار شد که تعارض پیدا بکنه این کمک کردن با نقش مادری من، من دیگه اجازه نمیدم. توجه این
درست.
این نقش هایی که داریم میگیریم و این نقش ها گاهی بر اساس جنسیت، گاهی هم نه، اصلا بر اساس جنسیت نیست، بر اساس صلاحیت هاست، بر اساس توانمندی هاست. وقتی که میگن آقا کارمند، کارگر معدن، از کارگر معدن یک کسی که طاقت خیلی زیادی داره، ممکنه از مردها هم کسی باشه که ایشون به درد کارگر معدن شدن
بخوره.
نمیخوره
نخوره.
از این طرف میخوره، کسانی هستن که توانمندن، قدرت بدنی داره فلان، ولی کسی هم هست ممکنه آقا مرد باشه ولی به درد کارگر معدن شدن نخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توان بدنیش کمه، طاقت آوردنش، مدل تربیتش یا مدل بدنش طوری است که طاقت آوردنش در سختی ها اینا کمه.
کم.
اگه قرار باشه 18 ساعت بره مثلا داخل معدن تو اون شرایط آب و هوایی و گرما و فلان و بهمان چی بکنه، اصلا نمیتونه، دو روز میره مریض میشه، بیمارستانی میشه و کلا از کار میفته. لذا اگر گفته میشه که آقا مثلا این شغل مناسبه یا این کار مناسبه مثلا خانوم ها نیست، نه به معنی اینکه این فقط مناسب خانوم، نه، مناسب خانوم ها و بخشی از آقایون نیست. توجه این؟
بله.
یعنی این برای برخی از افراد این چون اینجا قصه توانمندیه، از استاد دانشگاه توانمندی بیان خوب مطالب علمی، تدریس مناسب محتوای علمی دارن که محتوای علمی رو تدریس بکنه، ولی خوب صحبت کردن و خوب بحث کردن رو از مثلا یک کارگر کارخونه، یک سرکارگر مثلا کارخونه، یک چی ندارن. برای چی میخواد چیکار کنه؟ این باید توانمندیش در کار کردن با این دستگاه باشه، در صحبت کردن، در یا هدایت کردن مثلا افراد زیر مجموعه خودش باشه. لذا اینجا نقش هایی هستش که افراد میگیرن، نه یه نقشی در اجتماع زن میگیره، یه نقش در اجتماع مرد میگیره. وقتی قرار شد نقش مادری بگیره، نقش مادری نیاز به عطوفت داره و خدا از قبل این عطوفت رو در وجود زن قرار داده، بیش از آنی که در وجود مرد قرار داده. لذا شما در حوصله صحبت کردن با فرزند، در حوصله رسیدگی با، در دلسوزی و شفقت در مدارای با فرزند، واقعا خود آقایون بگن آیا واقعا خودشونو به اندازه خانوما توانمند میبینن؟
خیر استاد،
یعنی اگه قرار باشه ما 3 روز 5 روز دقیقا اون مدل تعاملی که چی داره، یه موقعی یه مسافرتی مثلا مادر میره، خب این ولی خودمونم میدونیم دیگه 2 روزه 3 روزه تموم میشه،
تموم میشه
منتظریم تموم بشه، یه ذره زیادتر میشه کلافه میشیم، ولی مادر این میدونه تموم نمیشه، 50 سال 60 سال مادره، این 50 سال 60 سال اضطرابش برای بچه ثابته، استرسش ثابته، دلسوزیش ثابته، اصلا نمیتونیم. ببینید این امر ذاتیه، این اکتسابی نیست، نمیتونیم مثل مادر 1 دقیقه بعد الان از خطاش چشم‌پوشی کنیم، خطای بچه 1 دقیقه بعد دوباره خطا کنه دوباره چشم‌پوشی کنیم. پدر 1 بار صبر میکنه، 2 بار صبر میکنه، بار سوم بار چهارم خیلی دیگه میبره، ولی مادر اینجوری نیست. خب این نقشیه که قراره در زندگی، در خانواده، در جامعه زن ایفا بکنه. برای این نقش خدای متعال به او ویژگی هایی داده. این که آقا ان المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه در روایت داریم، زن ریحانه است، یعنی یه لطافت خاصی داره، مثل گل ظرافت خاصی داره، لیست به قهرمانه، قهرمان نیست، قرار نیست که مثلا کارهای سنگین بدنی نمیدونم اینا رو انجام بده. اگر مطابق با اون چیزی که خدای متعال مقرر کرده که فطرت انسان هستش، یعنی ببینید خود از نظر جسمانی خود خانوم ها اون خستگی زودتر سراغشون میاد وقتی که میان تو جامعه.
احسن. بله.
و این در همه دنیا ثابت شده استش، از نظر اقتصادی یعنی از نظر کاری خیلی جا بازدهیشون پایین تر هستش از آقایون، یه جاهایی ممکنه بالاتر باشه، این استثناء هستش. خیلی جاها ما اگه قرار باشه که کار از نظر زمان کار، مدت کار، چون واقعا این خستگی، و اون وقت اگر قرار باشه نقش های دیگر رو، نقش های اصلی خودش رو حفظ بکنه، این دیگه خیلی سخت میشه کار. درسته؟ یعنی ما الان میخوایم آقا یه کارمندی برای یه جایی داریم، این کارمند اگه کارمند خانوم هست، ما باید در نظر گرفته باشیم که 6 ماه مرخصی زایمان براش در نظر بگیریم اگه او ازدواج میکنه. درسته یا نه؟
بله.
اگه قرار باشه دقیقاً 30 سال عین یه کارمند مثل بقیه کارمندای مد 30 سال با همون زمان کاری و فلان و بهمان بیاد بره، این یا باید فاتحه خانوادهش رو بخونه یا فاتحه کار رو بخونه. نشدنیه.
نشدنیه.
اون نقش‌های دیگر دیگه نمیتونه ایفا بکنه. یعنی آسیب میبینه اون نقش‌ها. چرا؟ بخاطر اینکه خدای متعال این نقش‌ها رو در خانواده، در جامعه تقسیم کرده. حالا نقشی که زن داره باید این دوتا با هم دیگه همخوانی داشته باشه، نزدیک به هم باشه، بتونه این رو چی بکنه. مثلا میگن آقا یه کار علمیه، زمان مثلا محدودی داره، این با خانواده جمع میشه. اما اگر غیر از این شد دیگه، ببینید ما اشتباهایی کردیم، اینا رو حاضرم بیننداش میکنن در طورش حرف بزنیم و شاید بعضی اشکال بگیرن، ولی وظیفه خودم میدونم بگم ما یه اشتباهی انجام دادیم، اومدیم مثلا یه مرتبه گفتیم آقا یه زن نمونه هم داریم که مثلا این راننده اتوبوسه، راننده کامیونه. من یه وقتی میدیدم داشت تلویزیون پخش میکرد در یکی از بخش‌های خبری که مثلا یه خانومی راننده اتوبوسه، بعد با همون خانوم داشت مصاحبه میکرد، گفت خب خانم مثلا فلانی شما راننده اتوبوسی مثلا خط فلان تا فلان مثلا 8 ساعت 10 ساعت هم رانندگی میکنی تو جاده، همه سختی‌ها رو پای یک داری، گواهی داری، فلان داری. خب غذا چی بلدی درست کنی؟ خب غذا بلد نیستم درست بکنم، تخم مرغی فلانی، همین خانم گفت تخم مرغی. ببینید این حرف خالص ظاهرش میگه آقا غذا درست نتونه بکنه دیگه، حالا زور که نیست که نمیخواد اصلا غذا درست کنه، این حرف پشتش یه حرفیه و یه فکریه که این خانم از اون ریل نقش اجتماعی خودش ریل همسری خودش خارج شده. وقتی نمیتونه اون هنرمندی و اون ظرافت رو داشته باشه، غذا درست کردن که شما مواد رو برمیداری بالاخره یه دستورم از دو اینترنت میتونی چی بکنی، ولی وقتی میگه نمیتونم یعنی چی؟ یعنی حوصله ندارم که یه ساعت پای حوصله دارم 10 ساعت پشت فرمون اتوبوس باشم، حوصله ندارم یه ساعت پای گاز باشم فلان خورشت رو درست کنم. چقدر مثلا یه قیمه چقدر زمان میگیره؟ مسئله این نیست که نمیتونه درست کنه ها، مسئله اینه که دیگه نمیتونه، دیگه حوصله این کارو نداره،
بار اومده
حوصله. آره دیگه جوری تغییر کرده، دیگه الان کلافه میشه وایسه بیشتر از یه تخم مرغ که 2 دقیقه وقت میگیره درست کردنش بخواد انجام بده، این دیگه بر نمیتابه. چرا؟ چون اون ریل شخصیت اجتماعی و خانوادگی، اون ریل به هم خورده. این حسن نیست، این دیگه نمیتونه مادر خیلی موفقی باشه. باز استثنا برای من نیارم، فلانی هم فلان کار میکنم خیلی مادر موفقیه. این اگر از فضای خانواده ریل به هم خورد که دیگه اولویت اول همسرداری، تربیت فرزند، نه فرزندداری، نه بچه بزرگ کردن، تربیت فرزند، تربیت نسل، اونی که قراره فلان نقش مهم اجتماعی اقتصادی سیاسی رو به عهده بگیره، او باید در کنار یک مادری که آرامش داره در زندگی رشد کرده باشه شده باشه. حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ مثلا اون که بگن آقا شما از بحثت خارج شدی، اصلا چی داریم میگی؟ رفتی یه جای دیگه. نه، یه جای دیگه نرفتیم. ربطش به بحث ما اینه که ما در مسئله مثل دیه به اون بعد معنوی و الهی و بعد معنوی در نظر نمیگیریم. بگیم آقا این آقا 500 میلیون دیهشه، این خانم 250 میلیون دیهشه. چرا؟ به خاطر اینکه این عالم اندیشمنده، مثلا این مثلا یه خانم خانه داره. نه، اینطور نیست که یک نفر آدم مثلا بی سواد کم سواد 500 میلیون دیهش، یه خانم دانشمند 250 میلیون دیهش. چرا باید اینطوری باشه؟ میگه آقا اصلا به خاطر که ما در اینجا نیومدیم ارزش گذاری نکردیم که این یک علاوه بر اون ویژگی معنوی و علمی و فلان به ما یک نقش اقتصادی داشت تو جامعه. ما الان میبینیم این نقش آسیب خورده. درست. این داشت کار میکرد، داشت رزق 5 نفر رو در میآورد. این نقش آسیب خورده. فرزندان او از فردا پدری که میرفت کار میکرد شب 400,000 تومان، 300,000 تومان، 500,000 تومان پول کارگری میگرفت میآورد، دیگه نمیاد. ما برای جبران نسبی این میگیم خب تا حالا این روزی 300-400 تومان رو میآورد، مثلا فلان قد می آورد، ما می رفتیم اجاره رو پرداخت می کردیم، باش زندگی هم می کردیم. حالا الان یه پول دیه میاد که با این پول دیه مثلا یه خونه رو رهن بکنن که دیگه نخوان مثلا اجاره زیاد بدن، پدره نیست دیگه. بله. یه مخارجی داشته باشن، یه نمیدونم زندگی حداقلی داشته باشن. خب توی مسائل اقتصادی فقدان کدوم یکی بیشتر آسیب میزنه؟ مثلا اقتصادی فقدان مرد بیشتر آسیب میزنه، پدر بیشتر آسیب میزنه. بله تو مسائل عاطفی فقدان مادر خیلی آسیب میزنه.
درست.
این بچه ها اگر از نظر مالی وضعشون خوب باشه، پدر از خدای نکرده از دنیا بره یا مادر از دنیا بره، مادر از دنیا بره بیشتر ضربه میخورن از نظر عاطفی. ولی از نظر اقتصادی طبیعیه پدر از دنیا بره بیشتر آسیب میبینن دیگه، چون پدر هم قصه تهیه اصل زندگی یعنی پول در آوردن باهاش بود، هم تهیه فرع زندگی یعنی اصل خریدها، اصل مدیریت کردنه، مراقبت کردنه، اون امنیتی که امنیت اقتصادی که پدر با کار کردنش برای خانواده فراهم میکنه از طریق مادر این فراهم نمیشه، اون امنیت اقتصادی. بنابراین اینجا ارزش گذاری نیست که بگیم قیمت مرد 500 میلیونه، قیمت زن 250 میلیونه. که اگر اینطور بود بعد باید قیمت مثلا یه دست شکستگی هم با دست شکستن اون فرق می‌کرد، در حالی که گفتیم تا سولز با هم دیگه برابرن، از سولز که بالا میره مرد میشه 2 برابر، زن میشه نصف. بنابراین اون ارزش اقتصادی است. بله سوال الان خیلی هستن دارن دوشا دوش هم دیگه کار میکنن، درسته یا نه؟
بله.
زنم نقش اقتصادی، زنم مدیریت خانواده رو گرفته، زنم نمیدونم سرپرست خانوار شده فلان شده، میگیم باشه. قانون وقتی قانون نوشته میشه کل رو در نظر میگیره، نمیاد بره مثلا استثنا. بله است، هر قانونی استثنایی هم داره، یعنی موارد استثنا وجود داره. مورد استثنا در اینجا چیه؟ اینکه آقا خانومایی هم هستن که از نظر اقتصادی دارن یه نقش یه مرد مانندی رو در یه زندگی ایفا میکنن، درسته یا نه؟ پس اینکه دیه مرد دو برابر دیه زن هستش ارزش مرد رو نمیرسونه. ارزش مرد ما مثلا من گفتم آقا مثلا اینقدر شطور ارزش مرده، اینقدر شطور هم ارزش زنه، قیمتشه، داریم میفروشیم، خرید و فروش میکنیم. آقا یه نفری هست وقتی این تو جامعه از دنیا میره، ضربه اقتصادی، سیاسی، نمیدونم معنوی، هر چی که در جامعه ایجاد میشه ممکنه با 5 میلیارد هم جبران نشه، درسته یا نه؟ خیلی از افراد هستن اصلا اینقدر این نقشش پررنگه تو زندگی خودش، خانوادگیش، توی اجتماعش، توی محل کارش. یه دانشمند مثلا تراز اولی یه مرتبه ترور میشه، خب این مثلا با یه 500 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد جبران میشه نقص این؟ با پول اصلا جبران میشه؟ نه، این پول فقط و فقط مقداری جبران در اون ضربه اقتصادی که داره به خانواده اون شخص وارد میشه، که اتفاقا وقتی که پدر از دنیا رفتش تو قصه عرض کردم اول برنامه‌م، تو قصه فوت وقتی پدر از دنیا رفت این دیه رو وقتی میدن کی اون مدیریت میکنه اونجاها؟
همسر دیگه.
همسر مدیریت میکنه، یعنی این خانومه که این پول که دو برابر هستش، مثلا 500 میلیون هستش، میاد دستش. او میخواد بچه‌ها رو با این پول مدیریت بکنه. هم سهم خودش شخصا زیادتره، هم سهم بچه‌هاش زیادتره. چرا؟ چون پدر که پشتوانه اقتصادی بود از دنیا رفته. ولی وقتی مادر از دنیا میره، این پدر بازم داره کار میکنه، بازم داره زندگی رو میگردونه، بازم چی میکنه نسبت به فرزندان؟ میگه ما تو داری زندگی تو میچرخونی، نصف برای این در نظر گرفته میشه. یک بخشی از قصه ها اینه، یعنی ما بر اساس چی؟ بر اساس اینکه یه نقش اجتماعی، بنابراین این اساسا توهین به زن نیست که حالا آقای آقا میری بیاد بگه که آره ما دشمن درست میکنیم، اینا میرن به بچه هاشون نمیدن شون میکنن، میگن آقا دشمن. آقا بحث دشمنی، اگر کسی مسلمانه آمد و با منطق این مطالب رو پذیرفت، یعنی روشن دیگه، یه نظام اقتصادی داره به زن میگه میلیاردر باشی، تو نمیخواد برای خود زندگی خرج بکنی، بذار مرد خرج بکنه، به مرد میگه تو باید نفقه بدی، باید مهریه بدی، باید فلان بدی، همه اینا رو براش مشخص میکنه.
بله، بسیار عالی، متشکرم استاد، استفاده کردیم از بحثتون، خیلی متشکرم. استاد فقط یه سوالی که من خدمت شما داشتم این که آیا آقا میری حالا سعیش اینه که قانون و احکام دین رو خب خلاصه زیر سوال ببره و میگه باید تغییر بکنه، این جایی نوشته شده، از جایی دیده استاد که اینقدر تاکید داره توی مطالب خودش که الا بلا این اشتباه در دور گذشته این شکلی بوده، الان چرا نباید تغییر بکنه؟ جایی دیده شده استاد؟ این میتونه یه مدرکی بیاره، سندی بر ما ظاهر بکنه بیاره؟
ببینید مسئله همینه که ما در بحث کلامی، در بحث اعتقادی یه باوری داریم به این که آقا دین ما دین کامله و دین ما قرار هست تا قیام قیامت این دین ادامه و استمرار پیدا بکنه. اساسا پیامبر یه روزی فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی دین تمام شد، دین کامل شد، من دین کامل در اختیارتون قرار دادم، که این دین کامل می شود قرآن، روایات پیامبر، روایات اهل بیت علیهم السلام و خود اهل بیت، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، تا وقتی اینا کنار هم قرار میگیره گمراه نمیشید. الی یوم القیامه اینا متصل به هم موجودن، هم قرآن موجوده، هم یکی از اهل بیت موجوده. لذا اگر قرار تغییری اتفاق بیفته، میگه ما در طریق اهل بیت اتفاق بیفته. ایشون داره نقش و جایگاه اهل بیت رو کنار میذاره، یه نقش و جایگاه جدیدی به نام عقل ورای اهل بیت، بالاتر از اهل بیت. آقا اهل بیت گفتن نه اینه، ایشون بیاد بگه نه این نیست، عقل حکم میکنه که آقا الان اینا برابر بشن. ما میگیم اگر هم شما از روی دلسوزی نسبت به دین داری این مطلب رو میگی، داری مسیر رو اشتباه میری، به خاطر اینکه باید ما اجازه بدیم صاحب این دین، ما الان اولا اجازه نداریم تشریع داشته باشیم، اجازه نداریم دین رو تغییر بدیم، ما همون دین رو باید بیان درست داشته باشیم. شما بگید دنبال بیان درست، نگید دنبال تغییر دین. یه چیزی همینجا اشکال کرد، گفتش که آقا الان شما الان دارن تو قانون برابر میدن و نمیدونم غیره، این قانون مدنیه. یعنی آقا شما این که بیمه کردی، بیمه قرارداد اجتماعی شما که بیمه کردی، الان من دارم پول بیمه رو کامل به شما میدم، حالا اگر من خدای نکرده با مرد تصادف کردم یا با زن تصادف کردم، شما موظفی که دیه پرداخت بکنی، اون دیه رو به قول معروف کامل پرداخت بکنی. این الان از باب اون تعاملات اجتماعی و قوانین اجتماعی هست که دارن اینو میگن، ولی شرعیش همونیه که تا یک سوم اگر بود در واقع برابر هستن، بعد از یک سوم نصف میشه به خاطر اون نقشی که ما داریم نسبت به مرد و زن ایفا میکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، قربونتون برم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خدا خیرتون بده.
خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم که تا الان این برنامه رو نگاه کردید. استاد عزیز جناب دکتر عباسی صحبت‌های شیرینی در واقع داشتن و بحث خیلی جالب بود، محتوای عالی بود که صحبت‌های آقای آقامیری رو در واقع ما نقد کردیم در این برنامه. انشالله روزی برسه، حالا من این خواهش رو از استاد عزیز عباسی می‌کنم که یک روزی بشه شما بیننده برنامه بشین و آقای آقامیری هم در این برنامه دعوت بشه که حضور داشته باشن و مناظره بشه و ایشون دلیل و برهانی که در واقع دارن خودشون در این برنامه بیان کنن و پاسخش رو از آقای دکتر عباسی هم انشالله بشنویم. لحظات پایانی برنامه هست. خدایا به حق محمد آل محمد، به این شب عزیز، شام شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها، دعای ما رو بپذیر. ای خدای بزرگ، به حق محمد آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج الهیام. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدارم شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الاجل مولا